بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد. على اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين والان الى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. و اما بعد، سلام و درود هر ساله خودمون رو به روح پرفتوح حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ارسال میکنیم و از رهگذر زمان دقایقی را که با ملاحظه جو بیرون مصدق هستم تلاش میکنم که یک بحثی که کاربردی باشد ان شاء الله عرضه کنم و از روح پرفتوح امیرالمؤمنین در این جهت عاجزانه مدد میجویم و استمداد می طلبم. اللهم وسل على علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك واخي رسولك و حجتک علا خلقک و آیتک الکبرا و نبع العظیم. این درود را با صلواتی به پیشگاه مقدس حضرت امیرالمؤمنین هدیه میکنیم. یکی از بلایایی که دامن بشر رو گرفته مسئله بحران هویت. بحران هویت در اثر عدم شناخت حقیقت انسان حاصل می شود، چون آدمی نسبت به حقیقت خودش درک صحیح و روشنی ندارد دچار این بلیه میشه. از آنجا که این بلیه مربوط به حقیقت انسان است، پس اختصاص به یک منطقه جغرافیایی ندارد، اختصاص به نژاد خاص، رنگ خاص، آیین خاص، جنسیت خاص هم ندارد، بلکه بین افراد بشر رایج است در هر کجا با هر سطح علم، در هر کجا با هر جنسیتی که دارن، هر نژادی که دارن، هر آیینی که دارن. بحران هویت یعنی گم شدن جایگاه و منزلت انسان. آدمی نمیدونه کجاست، آدمی نمیدونه چیه، لذا منبعث از این جهل اتفاقها و پیامدهایی وجود دارد که عرض خواهم کرد. از این بحران هویت در فضای بین الملل تعبیر میکنن به از خود بیگانگی، ترجمه یک واژه لاتینه، از خود بیگانگی. و در سلسله مباحث معرفتی ازش یاد میکنن به خود فراموشی. وجود نازنین امیرالمؤمنین صاحب امشب انسان رو دعوت می کند به یک حقیقت متضاد خودفراموشی دعوت به خودآگاهی میکند. بحثی است که من سالها این عبارت رو در منابر نشنیدم. فقدان این بحث در مراکز و محافل تبلیغی به شدت حس می شود. روایت مشهوره، وجود نازنین امیر السلام بیان مبارکشون این است: رحم الله امرأً اعد لنفسه و استعد لرمسه. مشمول رحمت الهی است کسی که خود را آماده جاودانگی می کند و علم من عین و بداند از کجاست، ریشه اش در کجاست و فی عین رشد و نموش در کجاست و الی عین و به سوی کجا سیر می کند، یعنی ثمره و محصولش کجاست، ریشه کجاست، رشد و نمو کجاست و ثمره در کجا هست. طلب رحمت می کند. می فرماید کسی که این علم و آگاهی را دارد مشمول رحمت خداست. بنابراین اگر کسی این آگاهی را نداشته باشد از رحمت خدا دوره. خودآگاهی یعنی داشتن یک تصویر روشن از انسانیت در مقابل یک تصویر غلط، دو تصویر مبهم. اون چیزی که جامعه بشری مرتکب شده و به عنوان یک بلیه گرفتار شده همین تصویر مبهمه، همین تصویر غلطه. پیامدش چیه؟ چیزیست که شما در جهان امروز زیاد میشنوید: استراب، وسوسه های فکری، خودباختگی، ضعف اراده، زیاد خواهی. اینا پیامدهایی است که محصول این بلیه است. شما به زیاد میشنوید که آدمای میگن ما دوچار تشویش خاطر هستیم، منشأش نمیدانیم، دکتر رفتیم درمان نشده. این منشأش همین خودفراموشی است. با قرص و دارو درست نمیشه، با مشاوره درست نمیشه. چه اگر درست میشد تا به حال شده بود. میزان تولید داروهای اعصاب و روان بسیار بالا در این بیماری میگم، بقیهش کاری ندارم، اما استراب همچنان به قوت خودش باقی است. تشویش درونی، نگرانی های خاصی که در نهاد انسان ها هست، این استراب. وسوسه فکری، وسوسه فکری یعنی ورود خاطرات، تصورات در درون انسان، پذیرش آن بدون دلیل. واضح ترین پیامدش انکار خداست. واضح ترین پیامدش کنار گذاشتن دینه. وسوسه فکری میبینید در جامعه هست. خیلی نیازی است راجعش فکر کنید که آیا هست یا نیست. شاید به وفور دارید اه فلانی اه فلانی، ولی دقت بفرمایید، من وسوسه فکری رو عرض کردم، وسوسه رفتاری رو کاری ندارم. اونا که آب و آبکشی دارن و نجاست و پاکی، اون ربطی به این بیماری نداره، اون یه اختلال دیگه است. وسوسه فکری خطورات ذهنی است بدون دلیل، بدون استدلال، و دعوت به شر میکنند. یکی از شرور انکار خداست، تکذیب قیامت، تکذیب انبیا، تکذیب دین، کنار گذاشتن مباحث و مناسک دینی. این مال اینه. ضعف اراده، سستی و بیانگیزگی. انسان هایی که دچار این بیماری هستن هیچ مسئولیتی رو نمیپذیرن، اصلا اقدام نمی کنن، دچار یک زندگی روزمره هستن. خودباختگی، خودباختگی یعنی دل سپردن به سبک زندگی دیگران بدون که بدوند چرا ادای دیگری رو در میاره. ما یک بحثی در نظام تربیتی داریم، تربیت دینی، به نام الگو. ما در نظام تربیتیمون رفتارهامون رو منطبق با الگوهامون میکنیم، ولی از این جهت که الگوها کامله، یک، و انسان فطرتاً به دنبال کمالاته. اما اینکه من از یک رفتاری تبعیت بکنم که دلیلش رو نمیدونم، نمیدونم اون چرا این کارو میکنه، ولی من ادای او رو در میارم، اینش که خودباختگی، سرسپردن به سبک زندگی دیگران. هزاران مثال در جامعه امروز ایران و در دنیا داره. منشأش خودفراموشیه. بحث خودفراموشی یک منشأ داره، یعنی دلیل. دلیل خودفراموشی چیه؟ پیامد داره، آثار سو و تبعات داره که من به بعضیش اشاره کردم. شاید در جلسات بعدی مصداقاً بیان بکنم، یه قدری حیا میکنم نمیگم بعضی از حرفا رو، ولی باید گفت، شاید یه قدری باید مردم آگاه بشن در این مسائل. و یک راهکار درمان داره، سه تا سرفصل، هر سرفصلی خودش نیاز به زمان طولانی، اما ما مجبوریم که در حد در واقع سه شب بحث رو اداره بکنیم. منشأ خودفراموشی چیه؟ چرا آدم ها به جایی میرسن که از خودشون بیگانه میشن؟ چرا آدم ها به جایی میرسن که منزلت انسانی فراموششون میشه؟ نمیدونن چی هستن، لذا به هر ذلتی تن میدن، به هر خاری شکل ذلت آمیزی زندگی میکنن. آدم میبینه که وجود نازنین سید و شهدا در کربلا میفرماید به این که من ذلت نمیپذیرم، یعنی من جایگاه انسان رو میدونم، من دنبال حیات بشری نیستم، من به دنبال حیات الهی هستم. حیات بشری رو در سال گذشته حیات طبیعی و حیات الهی راجبش صحبت کردم. سید الشهدا میفهمم من دنبال حیات بشری نیستم، یعنی به هر قیمتی حاضر نیستم زندگی کنم. اینا منبعث از شناخت جایگاه انسانیت. من باید بدونم چی هستم، ارزش خودم رو بدونم. امروز نظیر این حرف رو هم میشنوید شما از برخی از دانشمندان، میگن خودت رو دوست داشته باش. دوست داشتن خودت، هر دوست داشتنی، مبتنی بر شناخت خودته. اگه خودت رو نشناسی نمیتوانی خودت رو دوست داشته باشی. در لسان علوم تربیتی اسلامی بهش میگن عزت نفس. به نص قرآن و صریح قرآن مهمترین نه تنها عامل خود فراموشی یک چیز است. فقط در سوره مبارکه توبه آیه 67 نسی الله، خدا رو فراموش کردن، فنسیهم، خدا هم اونها را دوچار خود فراموشی کرد. خدا فراموش. من در سلسله بحثایی که دارم این رو تحت عنوان یک حقیقت عرض می کنم و اون که انشاءالله جلسه رو که ترک کردید بعد از پایانش وقتی رفتید منزل رو کاغذ بنویسید. یعنی وقتی میخوای رو کاغذ بنویسی اندیشت و وقتی میخوای مکتوب بکنی خیلی کار سختیه. از اول به نظر میسه آسونه، میرم خونه مینویسم، ولی وقتی قلم دستت گرفتی خواستی بنویسی اصلا نمیدونی چی باید بنویسی، ولی تمرکز پیدا بکنی. نسبت به یه سوال، خدا کجای زندگیتونه؟ کجای زندگی ما خداست؟ این بزرگترین بحران بشره، نمیتونه پاسخ بده این راحتی حتی اهل ایمان. عرض بکنم خدا رو فراموش کردن، خدا هم اونها رو دوچار خود فراموشی میکنه. یعنی ارتباطشون با مرتبه انسانی قطع میشه. وقتی انسان خودشو فراموش میکند چه راهی داریم برگردیم؟ راهی شده که آقا منشأش چیه؟ خدا فراموشیه. خدا رو برگردون زندگی، خدا رو چجوری میشه برگردون؟ اگر توجه بفرمایید در بین بی نهایت اسماء الهی که موجوده و بین هزار و خورده اسم الهی که در دست ما هست، خدا موجودیست بی نهایت. بنابراین اسامی آن هم چی آقا؟ بی نهایت. اما به اندازه ظرف وجودی ما هزار و چند اسم از خدا در اختیار ماست که شما بخشیش رو در همین دعای جوشن کبیر خواندید. از بین اون اسامی که اسماء الحسنای الهی که در اختیار ما قرار دارد، خداوند علی اعلی در قرآن کریم خودش رو اینطور معرفی میکنه، یعنی به برجسته ترین صفتش خودش رو معرفی میکنه. مثلا به شما میگن که پدر علم شیمی کیه، یه شخصیت شاخصی رو نام میبری. پدر علم فیزیک کیه، یک شخصیت شاخصی رو نام میبری. خداوند علی اعلی وقتی میخواد خودش رو معرفی کنه به یکی از صفات شاخص و مهمش معرفی میکنه. همه صفات مهمن، اما این صفت از این جهت که همه اسما منبعث از او هستن مهمه. در سوره مبارکه هجر آیه 49 بیان مبارک حضرت حق این است که پیغمبر ما منو به مردم اینجوری معرفی کن، نبع عبادی، خبر بده به این بندگان من، انی بی تردید من انا الغفور، بسیار غفار، الرحیم و مهربان هستم، صاحب رحمت هستم. خودش رو با رحمت معرفی میکنه. غفور است به همون معنایی که در بحث‌های گذشته عرض کردم. خدا یک غفاریت دارد، یک توابیت دارد. با توابیت گناه را از بین میبرد، با غفاریت اثر گناه را از بین میبرد. گناه یکی غیبت است پشت سر کسی صحبت کردن، این میشه عمل گناه. این دارای یک اثر است، تا 40 روز عمل عبادی شما را قبول نمی کنن. اون اولی با توبه از بین می رود، این دومی با غفاریت حق از بین می رود. این رو بحثاش گذشته، اجمالا عرض کردم. اما رحمت به مردم بگو من رحیمم، من صاحب رحمت هستم. رحمت از نظر لغت یعنی اعطا، بخشش، هبه، افضال، احسان، اعطا بدون عوض. یعنی در مقابل اون عنایتی که می شود از ناحیه خداوند هیچ چیزی گرفته نمی شود. اینو بهش میگن رحمت. مثلا اگر آیان بانوان محترمه برای امواتشون یه خیراتی رو میدن، این میشه یه احسان. اما مقابل این خیرات یه توقعی دارن، حداقلش اینه که میگن یه فاتحه بخوانی. بنابراین احسان هست ولی رحمت نیست، چون بخششی است که ما به ازا دارد، یعنی مقابل داره. تنها موجودی که احسان می کند، انعام می کند، اعطا می کند و مقابل ندارد خداونده. لذا رحمت خاص اوست و هیچ موجود دیگری دارای این منزلت نیست. رحمت اولین واژه ایست که در مکالمه خداوند علی اعلی با اولین مخلوق خودش وجود نازنین حضرت آدم، خدا به اون واژه تکلم کرد. حدیث از ساحت مقدس پیامبر عظیم شأن اسلام فرمود ان الله سبحانه، خداوند علی اعلی که منزه است، لما نفخ فی آدم من روحه، زمانی که روح را به انسان بستگی داد و تعلق پیدا کرد روح به انسان، و سار بشرن، تبدیل شد به یک بشر، که عندما استوا یک بشر متعادل شد، جالسن نشست، معلومش از حالت خابیده روح بهش ملصق شد، نشست، عطسه کرد جناب آدم علیه السلام. فالهم ان قال الحمد لله رب العالمین، از درون ملهم شد که بعد از عطسه بگه الحمد لله رب العالمین. و این سنتی است که برای بنده و شما هم باقی ماند، که ما هم بعد از عطسه میگیم چی آقا؟ بله الحمدلله. البته یه عده آدم ها میگن صبر اومد صبر کنیم، برای چی نمیدونم، ولی آدم علیه السلام از درون ملهم شد که آقا بگو الحمدلله رب العالمین، صبر اومد واسه چیه؟ حالا یه پزشک وسط جراحی عطسه بکنه و صبر کنه که هیچ طبعات دست در رفتی که طبعات حرف ببینید کجاست. وقتی جناب آدم بیان کرد الحمدلله رب العالمین، قال الله تعالی، حضرت حق در مقام پاسخ به او اولین کلام الهی است، یرحمک الله یا آدم، رحمت خدا بر تو ای آدم. این اولین واژه است که خدا به این سخن گفته با اولین مخلوق خودش که اولین پیامبر نظام خلقته، به واژه رحمت تکلم کرده، یرحمک الله. این هم سنته که اگر کسی عطسه کرد گوه الحمدلله و شما شنیدید بهش بگید یرحمک الله. خب معنای رحمت رو عرض کردم، بخششی، انعامی، احسانی بدون عوض. اولین تکلم خدا. دو، سه خصوصیاتی دارد این رحمت الهی. خصوصیاتش چیه؟ در سوره مبارکه انعام آیه 12 بیان مبارک این است که آقا صدور رحمت را بر خودش لازم کرده، لازم کرده است که این رحمت را انتشارش بده، لذا به دنبال ادنا مناسبت بگردد، کمترین مناسبت. بیچاره اون کسی است که این کمترین مناسبت را هم نتواند فراهم بکنه، یعنی قابلیت رحمت رو نداره، در حالی که خدا صدور رحمت را خودش چه کرده؟ آقا واجب کرده. سوره مبارکه انعام آیه 12، قل پیغمبر ما به اینا بگو، لمن ما فی السماوات و الارض، مالکیت و اون چی که در آسمان ها و زمینه ویژه کیه، خاص کیه، بگو، از اون سوال کن. قل لله، بگو مال خداست. کتب علی نفسه الرحمه، خدایی که صدور رحمت رو بر خودش چی کرده؟ واجب کرده. وجود نازنین ختمی مرتمت در مقام دعا و حضرت حق اینجور بیان می کند، سبحانه منزه است من کتب علی نفس الرحمه، اون حقیقتی که بر خودش واجب کرده است رحمت را، صدور رحمت را، کی؟ قبل ابتداء خلقه، قبل از اینکه دست به آفرینش بزنند، یعنی یکی بود و رحمت بود، دیگه از هیچ صفتی صحبت نمی کنه. قبل از آفرینش از صفت رحمت صحبت می کنه. این ویژگی اول. بخواییم خدا رو معرفی کنیم، ویژگی دوم، رحمت خداوند گسترده است، اندازه نداره، مقدار نداره، بی انتهاست، بی نهایت، لذا از بی نهایت هر چه مصرف بشود چیزی کم نمی شود. در سوره مبارکه انعام آیه 147، فان کذبوک، پیغمبر ما اگه تو رو تکذیب کردن، فقل، بگو بهشون، ربکم، پروردگار شما، ذو رحمت واسعه، صاحب یک رحمت گسترده است، یعنی بی انتها. باز از ساحت مقدس رسول اکرم چقدر خوشگل این رو بیان میکنه، میفرماید بدونی چرا به تو میگن الرحمن الرحیم؟ به خدا نمیگه، میخواد به زبان بنده و شما، به گوش بنده و شما برسه، چون خدا که خودش میدونه جلال رحمان و رحیم. رحمانیت حضرت حق یعنی گستردگی رحمت، و رحیمیت حضرت حق یعنی دائم بودن رحمت حق. اینکه تسمیت لسعت رحمتک الرحمن الرحیم، تو به خاطر اینکه رحمتت گسترده است نام خودت را رحمان، یعنی صاحب رحمت گسترده، و رحیم یعنی صاحب رحمت دائمی کرده ای، مسمای به رحمان و رحیم هستی به خاطری که رحمتت گسترده است. چقدر گسترده است؟ در دعای هر روزه ماه رجب که بعد از نمازها میخوندید به حضرت حق عرض میکنید یا من یعطی من سأله، هر کی ازت بخواد بهش بدی، و حتی من لم یسأله، هر کی هم نخواد بهش میدی، حتی من لم یعرفه، هر کی هم تو رو نمیشناسه بهش عنایت میکنید. چرا؟ تحنن منک و رحمتن، از باب رحمت. چه آدمایی هستند در این جهان هستی که معبودشون الله نیست ولی سر سفره الله ارتزاق میکنن. خب یه دعایی هست علوی مصری، بابول دعایی که در مفاتیح هست و راجب مسائله از خداوند علی اعلی صحبت می شود، متذکر به درخواستهای انبیاست. میگه خدایا انبیا از تو یه درخواستهایی کردن، تو هم بهشون عنایت کردی. زکریا اولاد خواست، بهش عنایت کردی. ایوب سلامتی خواست، بهش عنایت کردی. جناب یونس خروج از شکم ما، بهش همه انبیا ازش خواستن. ولی گستردگی رحمت در دعای علوی مصریه، توسل به امام زمانه، خیلی عالیه. ببین چی میگه، اول دعا حضرت ولی یعنی اینجوری شروع میکنه: رب من ذل الذی دعا که فلم تجبه. چیه که از تو با تو حرفی رو میان گذاشته باشه و تو اجابت نکرده باشی؟ کیه مطلق، نه انبیا، من ذل الذی، کیه؟ و من ذل الذی سألک فلم تعطهی. کیه که از تو درخواست کرده باشه و تو عنایت نکرده باشی؟ و من ذل الذی ناجاک فخیبته. کیه که با تو راز دل گفته باشه تو ناامیدش کرده باشی؟ او تقرب الیک فابعدته، یا نزدیکی به تو رو خواسته باشه تو گفتی نه برو دور شو. کیه؟ سوال داره میکنه. به به، از این عبارت. و رب پروردگار من، هازا فرعون، همین فرعون، ذل اوتاد، صاحب در شکنجهگری وقتی دشمنانش رو شکنجه میکرد 4 میخ میزد بهشون، دست و پا رو با میخای فولادی به زمین. ذل اوتاد، صاحب میخا، معنادهی همراه با لجاجت، و کفرهی همراه با انکار تو، و اطوهی نافرمانی تو، و ازعانهی لربوبیت لنفس، ادعای خدایی برا خودش، انا رب بکمول اعلا. به به، این همه منفی و تو چی؟ و علم که به انهو لایتو، تو میدانی که اون بر نمیارده. ولا یرجع، توبه نمی کند و بر نمی گردد. ولا یعوب، اون ایمان نمی آورد. ولا یخشع، دلش نرم نمیشه. ولی استجب تلهو، دعای فرعون هم اجابت کردی. و تیتهو سؤلهو کرمن منک وجودن، از باب کرم وجود که منشعب از رحمت خاصش رو برآورده کردی. میدونستی فرعون در خونه خدا رفته؟ فرعون با همه خصوصیت ها حاکم مصره، با تمام خصوصیاتی که امام عصر علیه السلام براش فرمودن، منکر، سفاک، هیچ وقتم ایمان نیاورد. تو هم میدونستی همین رو، اما اومد در خونت از تو حاجت خواست و بهش دادی. کارگزارای فرعون رفتن پیشش، گفتن آب رودخانه نیل خیلی رفته پایین و این باعث میشه که دو تا اتفاق بیفته، هم دامداری و کشاورزی ما آب بین بره، هم آب به اندازه وفور نباشه، از تشنگی مردم تلف بشه. روایت از وجود نازنین حضرت صادق، منبعش من لا یحضر الفقیه، اثر عالم ربانی جناب شیخ صدوق اعلی الله مقام الشریف، شخصیت عالی مقامی که به دعای امام عصر به دنیا آمدن، شخصیت عالی مقامی که ما تهرانی ها این سعادت رو داریم، زیر سایه ایشان هستیم، در ابن بابویه مدفون هستند. این شخصیت ارزنده، کسی که دعای امام زمان باعث اومدنش هست، آدم بالاییه. ایشون نقل کردن این روایت از امام صادق، من بهش هم گفتم. قال صادق علیه السلام: جاء اصحاب فرعون الى فرعون، کارگزاران فرعون رفتن پیش فرعون. فقالوا له غار ماء النيل، بهش گفتن آب نیل خیلی فروکش کرده و او خطراتی رو که گفتم داره. و فیه هلاکنا، در این فروکش کردن هلاکت و از بین رفتن ماست، هم دام و هم کشاورزی و هم تشنگی. فقال انصرفوا اليوم، بعد بهش گفتن یه کاری بکن، بالاخره تو رئیسی دیگه، همه چی دست تو. قال انصرفوا اليوم، گفت برید حالا امروز رو برید تا من اسئله رو حل کنم. فلما کان من الليل، وقتی شب شد، توسط النیل، آمد از اون راهی که براش قرار داده بودن از ساحل نیل به اون وسط آب. و رفع یدیه الی السما، دستشو بالا کرد روی آسمان، فرعون رو دارم میگم، اللهم انک تعلم، خدایا تو میدانی، انی اعلم، من میدانم، انه لا یقدر علی ان یجیء بالماء، کسی قدرت نیست نداره این آب رو برگرده، تو میدونی که من میدونم، من فرعون، کسی قدرت نداره این آب رو برگردونه الا انت، مگر تو، من میدونم. پس چرا او کارو میکرد؟ لجاجت، خود فراموشی. فجعنا به، آبا برگردون، آب رو من فرعون نبر. فأصبح النیل یتدقق، صبح که شد همه دیدن آب سرشار. خدایا فرعون دشمنت آمده، لجبازه، میگه من میدونم که غیر تو کسی نمیتونه اینو درست کنه، پا آب رو من نبر. خدایا تو میدونی، تو میدونی که ما میدونیم غیر تو کسی نمیتونی وضعیت رو درست کنه. خدایا تو میدونی. اون لجاجت داشت، ما که لجاجت نداریم. اون بدون شفیع آمد، ما که شفیع داریم. اما یه گله داره خدا، برادرها یک گله داره خدا، این گله بیداده. یبن آدم، بچه های آدم، ما تون سفونیم، با من به انصاف رفتار نمی کنید. اتحبب و الیک به نعم، من با نعمت هایی که به شما میدم دارم اظهار دوستی بکنم، میگم بیا با من رفیق باشی، بیا اینم نعمتی که بهت میدم. و تتمقت الی بالمعاصی، اما تو با گناهانت با من دشمنی میکنی. یه انصافه، این انصافه، این انصافه. من رحمتم و الیکم منزلون، من رحمتم و به سوی شما ها نازل میکنم. و شر رو که علیه ساعدون، اما گناهانتون همش میاد بالا. فرزندان آدم، این ملائکه من رو دوش شما نوشته هستن، دارن نامی عمل شما رو می‌نویسن. این نامی عمل میاد بالا، اگر ندونی ملکیه بهت بدم باهاش دشمنی میکنی، اما من بازم بهتون نعمت میدم. من دشمنی این رحمت، این رحمت با این خدا باید آشتی کرد.